با تنگی هم با مسئله حجاب داره. این فشاری که ممکنه پدر خانواده به همسرش بیاره برای مراعات حجاب و به هر حال ناشکیبایی هایی که در این زمینه ممکنه از طرف پدر سر بزنه، چه نصیحتی دارید شما دو بزرگوار برای پدران که این مسئله رو، این راه پویش و فعالیت رو برای زن هموار و گشوده بگذارن؟
اولا اینکه سوء زن رو اساسا اسلام رد میکنه، به هیچ عنوان حق نداره کسی سوء زن داشته باشه بر مبنای دریافت‌های غلط ناقص. خب این برمیگرده به اون که شیوه تربیتی مادران ما به چه سمت بوده که مردان رو این مدل تربیت کردن که اگر خانومی مثلا مجبور باشه توی یک محیطی که حالا گاهن آقایان هم حضور دارند حضور پیدا بکنه، نسبت بهش سوء زن پیدا میکنه. این برمیگرده به اون مدل تربیتی غلط ما که من باز میگم از منظر دیگه صحبت های خانم حشمتیان رو بخوایم بهش برسیم، اینه که ببینید با توجه به ظرفیت های گسترده زنانه و قدرت گفتمان سازی زنان، خداوند تربیت نسل بشرش رو در گام اول دسته این موجود گذاشته. ولی اینکه یه دقتی که نمیشه اینه که در جریان تربیت اگر یک زن آگاه نباشه از مسائلی که در جامعهش داره اتفاق میفته بر مبنای اینکه صرفاً در منزل حضور داره، این رو دقت بکنید. متاسفانه دقت نمیشه به این امر که اگر من مادر ندونم در جامعه ببخشید چه اتفاقاتی داره رخ میده، چطور میخوام بچه‌مو برای امروز تربیت بکنم؟ فرزند زمان خیشتن باش رو نمیتونم درست تربیت بکنم. چرا؟ به این جهت که نمیدونم تو جامعه چه اتفاقاتی داره میفته. چون خانم گوشه نشینی هستم، سطح فعالیت های من و سطح دریافت های من برمیگرده به رنگ پرده، رنگ مبل، قیمت مثلا فلان لباس یا پارچه. آیا این میتونه جوابگوی نیازهای بروز بچهش باشه؟ و در کنار اون آیا میتونه همراه مناسبی برای همسرش باشه؟ همسری که قرار فعالیت های جدی سیاسی اجتماعی فرهنگی داشته باشه. ما بسیاری از آسیب‌هایی که در حوزه‌های کاری آقایان داریم می‌بینیم دقیقاً از اینجا نشأت می‌گیره که خانم‌هاشون نمی‌تونن همراهی علمی و فکری حداقل با شوهرشون داشته باشن. به چه جهت؟ به این جهت که خانم اساساً فعال نیست در سطح اجتماعی که درک بکنه. ما این مسئله رو خیلی از خانم‌ها می‌شنویم که من سیاسی نیستم، من این مسائل حالیم نمیشه. این خیلی دردآوره ها. بچه‌ای که در انفجار اطلاعاتی فضای مجازی و فضای حقیقی قرار داره، آیا اولین ملجأش باید مادرش باشه یا نه؟
بله.
خب وقتی مادر توهیه این میره سراغ جامعه، اطلاعات غلط میگیره، بعد این شکاف عقیدتی بین والدین و فرزند ایجاد میشه. شما میبینی فرزند 12-13 ساله میارن مراکز مشاوره، مادر پدر گریه میکنن آقا ما اهل مال حلال، اهل نمیدونم هیئت، اهل نماز و روزه، این بچه چرا اینجوری عذاب در اومده؟
خب
چرا همه حرکت شنیعی داره ازش سر میزنه؟ میگم عزیزم شما چند ساعت برای همین بچه‌ای که داری میگی مال حلال بهش دادی وقت گذاشتی فلسفه حجاب رو واسش بگی؟ اصلا حجاب بگذاریم، فلسفه نماز رو واسش بگی. چند ساعت تو مادر نشستی صحبت کنی در مورد مسائل روزی که در جامعه داره اتفاق میفته؟ این بچه درک کنه تو چه جامعه ای داره زندگی میکنه؟
بسیار عالی، بسیار عالی.
این مدلی داریم حرکت میکنیم که برمیگردیم یهو نگاه میکنیم به قول خانم حشمتیان همه ایرادات رو میخوایم سر آموزش و پرورش بندازیم، در صورتی که واقعیت امری که اون اساس ما ایراد داشته. یعنی مادر ما آگاهی کافی نداشته که این بچه رو آماده بکنه برای حتی مدرسه پذیری.
بله.
ما در این حد هم هنوز نتونستیم پیش بریم.
تشکر میکنم خانم طالبی دارستانی، بسیار عالی. خانم حشمتیان، آیا حجاب فقط برای زن مطرحه؟ زن چگونه میتواند از مرد خود در محیط کاری، در محیط ارتباطات بیرون از خانه یا در محیط ارتباطات درون منزل با میهمانان، با اقوام آشنایان توقع و درخواست مراعات حجاب معنوی رو داشته باشه؟
بله، من خدمت شما عرض کنم خیلی جاها شنیدیم این خانواده میگن که این خانواده یا این زن و شوهر یک الگوی مطلوبی هستن. چرا؟ میگن این آقا یه ویژگی داره، این خانم یه ویژگی داره، یک درک متقابل از هم دارن. یعنی اگر آقا انتظار داره که خانم حجابش رو رعایت کنه، خانم هم انتظار داره آقا عفتش رو بیشتر رعایت کنه. یا در یک محیط کاری که زن و مرد دارن با هم کار میکنن، قطعا این حجاب فقط در پوشش نیست، در نگاه هست. شما اینو من در پرانتز عرض کنم که آیا فقط در کشور ما که ضرورت اجرای احکام اسلامی هست حجاب رو حساسیت دارن؟ ما چارچوب اسلامی خودمون رو داریم، ولی در بعضی از کشورها هم شما وقتی مطالعه تطبیقی میکنی میبینی که خیلی براشون این حریم مهمه. حالا ممکنه اون پوشش رو سری نباشه، ولی یه جاهایی میبینی که میان لوازم و آرایششون رو که اصلا خودشون نمیپسندن برای تهاجم فرهنگی میارن به سمت بهش ایجاد شکاف بین زنان، بعد میبرن اون بر خودشون استفاده نمی کنن. اینجا من جمله رو عرض کنم، زن و مرد نقطه مشترکشون عفته، حجابشون هم زن به شکلی تعریف شده، مردم بشه.
تشکر میکنم خانم حشمتیان، اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم و ببینیم در این لحظه برای برنامه چه نوای روحانی رو آماده کرده.
قاضيا الحاجات يا قاضيا الحاجات يا قاضيا الحاجات
قاضيا الحاجات
يا قاضيا الحاجات.
در لحظه‌های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان مغرب 20:42 دقیقه خواهد بود. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
یاران همگام و همراه صدای اندیشه ها، خوش آمدید مجدد به استدیو گفتگو در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب پیرامون مسئله حجاب و عفاف با اشاره به حماسه مسجد گوهرشاد که در خدمت دو کارشناس مهمان سرکار خانم فرشته حشمتیان و بانو طالبی دارستانی هستیم. اگر اجازه بدید در این دقایق ملکوتی که سپری کردیم و با آرزوی سعادت و سلامت دائم برای همه شما در این لحظات عرفانی اذان و نماز بریم و ادامه بحث حجاب و عفاف رو در خدمت دو میهمان عزیز باشیم. پرسش نخست من در دقایق پایانی برنامه و به عنوان یک جمع‌بندی نهایی از خانم طالبی این باید باشه که چه شد خانم طالبی در زمان پیامبر صلوات الله زنان حجاب رو پذیرفتند بدون هیچ دردسری، اما امروز روز برای درانداختن مسئله حجاب و فرهنگ سازی اون ما نیاز به برنامه ریزی در ساحت کلان داریم و آسیب شناسی های متنوعی هم به هر حال مطرحه از نظر سیاسی و اجتماعی در این زمینه.
این دقیقاً برمیگرده به اینکه ما روال اسلام رو متاسفانه اجرا نکردیم در حوزه عفاف و حجاب. ببینید وقتی به آیات عفاف و حجاب در سوره مبارک احزاب یا سوره نور نگاه میکنید، روند حکم عفاف برای زنان به این صورت بوده که ابتدا برای زنان پیامبر به عنوان طبقه بالای فرهنگی جامعه این حکم بار میشه، بعد از
عنوان الگوها،
احسن، بعد از اون زنان مؤمنه و بعد از اون همه زنان. این روند برمیگرده به همون حس تایید اجتماعی که عرض کردم خدمتتون و ارزشمندی. اینجا تعریف میشه به عنوان تاج بندگی، یعنی اینکه اساساً دیگه تکلیف نیست، حق زنیه که میخواد به عنوان یک شاخص فرهنگی در جامعه حضور پیدا بکنه باید حجاب داشته باشه. دقیقاً خلاف این روند رو رضا شاه برای کشف حجاب به کار برد، یعنی اومد کشف حجاب رو از خانواده خودش آغاز کرد، بعد درباریان و بعد مردم. و جالب اینجاست که اعلام کرد زنان فاحشه باید با چادر بیرون بیان، اونهایی که شناخته شده بودن. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه این حس ارزشمندی رو از این حکم بگیره و موفق هم بود تا حدی، یعنی تونست گفتمان سازی بکنه در این عرصه که عفاف و حجاب ارزشمند نیست. مدلی که اسلام رفته بود این برعکس اومد. آیا ما از ابتدای انقلاب اسلامی ایران اومدیم این مدل رو دوباره باز تعریف بکنیم؟ این اتفاق من عرض میکنم خدمتون نیفتاده و آسیبی که ما داریم میبینیم که خیلی ها مقابله میکنن با این جریان دقیقا از همین موضعه.
بسیار عالی، تشکر میکنم. نکات جالب و ظریفی رو اشاره میکنن خانم طالبی، درسته خانم حشمتیان؟
بله.
و در حوزه مدیریت خوبه که مسئولین به این مسائل دقت بیشتری داشته باشن. خانم حشمتیان، چگونه الگو پروری کنیم؟ صحبت از زنان پیغمبر شد، صحبت از آیات سوره نور و احزاب شد، و در صدر اسلام به قول خانم طالبی ابتدا الگوها که زنان پیغمبر باشن به مسئله حجاب حکم شدند. امروز ما چگونه میتونیم الگو پروری کنیم؟
همجور که ایشون هم فرمودن، خب اون حاکمان وقت اومدن از خانواده خودشون شروع کردن و گفته میشه که خانواده دربار جالبه که رفتن حرم حضرت معصومه و در اونجا حجابشون رو برداشتن. بله. یعنی یک تقریبا توهین کامل به ارزش‌های دینی ما. یا اونجایی که میگه در نشریه ایران جوان عکس یک خانم چادری رو گذاشتن، زیرش نوشتن کلاغ سیاه.
بله.
یعنی هم تبلیغ هم تخریب، تبلیغ به سمت خواسته های خودشون، تخریب به سمت شکستن چارچوب دینی ما.
حتی حاج آقا بافقی یزدی که اعتراض کرد به کشف حجاب همسر رضا شاه در مسجد در ایوان آینه، میگن که رضا شاه با چکمه وارد مسجد شد و مورد ضرب و شتم شخصی قرار داد آیت الله بافقی رو.
بله.
سال 1306 بود.
بله
میفهمید.
جناب منصوبی، من میخوام باز چون جنبندی هست به جمله از آقای اشاره کنم که فرمودن اقتصاد مهمه اما فرهنگ مهمتر از اقتصاد. الان بحثای فرهنگی به سمت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب داره میره. میخوام بگم که اگر ما این باورها رو ایجاد کنیم، ویترینها، الگوها درست بسته میشه. تربیت دوگانه، اختلاف نظر بین پدر و مادر در خانواده، این تبلیغ میکنه به حجاب، اون میگه نه محدودش نکن، همینی که خودش میخواد. میخوام بگم که ما باید به جای اجبار به دنبال آگاهی و یک باور درونی باشیم. دقیقا فراتر از حجاب نماز، شما نماز رو به اجبار صبح زود بیدار کن، میخواد فرار کنه نخونه، اما آگاهش کن زودتر از پدر مادر بیدار میشه، نمازش قضا نشه. حجاب هم همینه. اگر ما به دنبال الگو هستیم، بهترین الگو در خانواده مادره، بهترین الگو در محیط کار مدیره، بهترین الگو در کشور مسئولینن. اگر ما اون چرا که در کلام جاری میکنیم در عمل در واقع یک آینه شفافی باشیم، میگه مؤمن آینه مؤمنه، یک کسی که میخواد ویترین باشه، الگو باشه، در چارچوب دینی خودش میخواد اثرگذار باشه. این اثرگذاری مهم این هست که ارتباط رو تقویت کنه.
الان کدام قشرها میتونن الگو پروری کنن؟ از زنان منظورم هست، آیا مسئولین صرفن یا نه معلم ها صرفن؟
هر کسی در جای خودش تعریف الگویی داره. یک معلم اگه الگو نباشه توقعی نداره که دانش آموزش تأثیر پذیر. یک مادر اگه الگو نباشه توقع نداره فرزندش پیشرفت کنه. یک مدیر اگه الگو نباشه انتظار نداشته باشه کشورش در راستای این مدل پیشرفت کنه.
ببینید مثلا زمانی که حتی رضا شاه خواست الگو رو به قول خانم طالبی برعکس کنه، ارزش گذاری رو معکوس کرد در مورد چادر، اومد از خانواده خودش شروع کرد. حالا در مورد کشف حجاب عرض میکنم، الان دیگه ما خانواده خاص نداریم، یعنی یه جورایی این الگو باید برای تک تک خانواده ها، یعنی نباید منتظر این نشست ها این الگو سازی از یه نقطه خاص شروع بشه.
من یه جمله رو عرض کنم چون فرصتم خیلی کمه. ببینید یک بچه چاقوی تیز دستشه،
خب
شما میخواید اینو ازش بگیری، اگه بخوای از دستش بکشی آسیب میزنی، باید یک چیز لطیفی رو به دستش بدی تا اونو رها کنه. امروز در آسیب‌های اجتماعی ما میخوان حجاب رو بگیرن، ما میخواییم حجاب رو تفهیم کنیم که ارزش گذاری کنیم. باید این آراستگی که دشمن فکر میکنه بگه که شما حجاب رو نپذیرید، شما دارن از آراستگی دور میکنن. نه، اسلام نگفته شما آراسته نباش. اتفاقا اگر مطالعه عمیقی داشته باشن، بهترین زیبایی ها در چارچوب اسلام هست.
بله.
در واقع ما یک حرکت بسیجی برای تقویت باورها، یک حرکت جهادی برای جبران آسیب‌ها باید داشته باشیم. برای تحقق این هدف هم ارتباط انسان با خودش، ارتباط با خانواده، ارتباط با اجتماع اما چتر همه ارتباط ها برای تحقق هدف ارتباط با خداست. یعنی اگر این ارتباط رو ما بتونیم تقویت کنیم، در راستای دغدغه ها و برون رفت از این مشکلات، موانع رو برطرف کنیم، قطعا نیازمند راهکاری است که یک خرد جمعی و یک اراده جمعی میخواد.
من احساس میکنم مسئله حجاب رو بهتره که در عصر بحران معنویت زیر مسئله معنویت، همون آراستگی روحی که گفتید، مطرح کنیم. بحران معنویت اگر روح عصر ماست، این بدعت دو جانبه را ما گذاشتیم. درود بر شما و تشکر خانم حشمتیان. خانم طالبی، به عنوان سوال آخر و جنبندی هم به شما رسید، این که چرا حالا این آراستگی معنوی، این برنامه ریزی های دولتی و نهادهای مختلف دست اندرکار برای این که فرهنگ سازی کنیم در مورد حجاب، این جریان های فرهنگی چرا در این سالهای اخیر به نتیجه نرسیدن با این همه صحبت و این همه برنامه؟ و
بزرگواری عنوان کرد که حرمت امامزاده به متولیشه.
آفرین.
واقعا همینطوره. ما به صحبت‌های حضرت آقا سال پیش در دیدار با اعضای دولت در خصوص عفاف و حجاب، بعد از طرح دغدغه‌شون در مورد عفاف و حجاب دقت بکنیم، ایشون فرمودن اولویت این است که مسئولان و مدیران ابتدا هم حرکت بکنن هم رعایت بکنن قانون عفاف و حجاب رو. خب وقتی که برخی از مسئولین ما دعوه اجرای قانونی که خودشون نوشتن ندارند، شما چه توقعی از مردم دارید؟ ما اینجا هم حرکت اشتباهی داشتیم. از این منظر که شما هر مدل حرکتی ما رو در جبهه فرهنگی برای عفاف و حجاب نگاه میکنید، ناظر به مردمه. یعنی هی گفتیم مردم این کار، مردم اون کار. مصوبه 427 شورای انقلاب فرهنگی هم که اومده برای 26 دستگاه دقیقاً تعریف وظایف داشته، اون هم همینجوری مونده، یعنی بلا تکلیف مونده، اجرا نشده. ما آخرین بار که درخواست داشتیم که بزرگواران توضیح بدن، گزارشاتشون رو بدن، اساساً متوجه شدیم هیچ کس دعوه اجرای مصوبه رو نداشته به عنوان رده مسئولیتی خودش و درست هم اجرا نشده. خب این خیلی درد آوره که ما همه فشار رو گذاشتیم روی قاطبه مردم و مسئولان ما دعوه اجرا ندارن. خب مردم هم پیروی میکنن از دیدگاه مسئولینشون. شما وقتی ورود میکنید به یک مثلا اداره دولتی، باید شاکل این اداره به صورتی باشه که نشان بده من مثلا اداره جمهوری اسلامی ایران هستم. بعد شما میاد به خانومی که داره ورود میکنه به این اداره برای کار اداریش ایراد میگیرید. خب این اشتباهه.
یعنی عملا برنامه ها نوشته شده، تنفیذ شده، ولی اصلا اجرا نشده.
اصلا که حالا عرض کنم خدمتتون، ان شاءالله که اصلا نیست،
مطلوب باشه نشه،
ولی اجرا نشده.
بفرمایید خانم حشمتی.
چون اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودن 427 رو، اینو من از نزدیک شاهد بودم. خوب. واقعا وقتی وارد ادارات میشی در بحث نظارت موضوع باز میشه، بیشتر میره تو قالب کاغذ، گزارش تهیه کنید بدید جا نمونیم این امتیاز رو بگیریم. من از نزدیک این نظارت رو داشتم در یکی دو دستگاه.
بله.
واقعا این قابل قبول نیست. بله. ما دنبال عمل هستیم، وگرنه در شکلی شما به جای یک مجلد گزارش 10 مجلد هم میشه تهیه کنید.
هر جواب سال هم داره میاد.
بله. سپاس از هر دو کارشناس بزرگوار ما. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود. بهانه ای باشه انشالله در گفتگوی فرهنگی دیگر با حضور همین دو کارشناس عزیز، خانم طالبی و خانم حشمتیان، ادامه بحث رو با شما همراهان عزیز گفتگوی فرهنگی داشته باشیم. سپاس از شما به خاطر همراهی سبزتون. پایسته و پیروز بمانید.